صلى الله على
محمد.
شما فرمودن که چند تا سوال و اشکال و جواب از مرحوم هاشیخ بود، نگاه کنید جنبه فقط علمی محضه، خیلی چی نیست. خدا اگر کسی خواست خودش مراجعه کنه، نهای مطالعه بکنه. کلام ما به اینجا منتهی شد که صاحب کفایه می‌فرمایند ملکیت منهین المعاتات باید یا ملازمه عقلیه وجود داشته باشد بین معاتات و ملکیت من اول الامر، یا ملازمه شرعیه وجود داشته باشد. وقتی هیچ یک از این دو نیست، چگونه میتوانیم ما ملکیت من بعد الامر را قبول کنیم؟ این کلامی بود که از مرحوم شیخ انصاری بود، صاحب کفای رضوان الله علیه. فرمایشی داشتن که دیروز عرض کردیم و اون این بود که ما اگر قائل به ملکیت بن بد ول امر نشویم و از هین المعاتات نشویم، ملکیت من هین المعاتات، اگر این را قائل نشویم، به یکی از این دو محظور مبتلا میشیم. یا باید ملتزم بشویم به این که اباحه در اینجا اباحه مقیده است، یا باید ملتزم بشویم به این که وطی و عتق و بیع و هبت برای غیر مالک جایز است، که هیچ یک از این دوتا قابل قبول نیست. ول وجه و فیزالک اینه که واضح است در که السنه مشهور که تعبیر کردن به این که معاتات مفید اباحه تصرف است، اباحه را به نحوه اباحه مطلقه دانستن. معنای اباحه مطلقه این است که همه تصرفات چه متوقف بر ملک باشد چه متوقف بر ملک نباشد، همه برای طرفین معاتات مباح خواهد بود. و بناءً علی هذا، یکی از چیزهایی که متصور است، فرض کنیم که بیع است، مأخوذ بالمعاتات را شخص بخواد بفروشد یا بخواد وقف کند، یا اگر جاریه باشد بخواهد وطی کند. خب واضح است که بعد از تحقق معاتات اباحه مطلق تصرفات آمده است. شما اگر قائل به ملکیت نباشید، اینجا معناش این است که این تصرفات برای شخص که مالک نیست جایز است. میتونید این حرف رو بگید؟ دلیل خاص داریم که لا بیع الا فی ملک، لا وطی الا فی ملک، لا هبت الا فی ملک، لا وقف الا فی ملک، حاصل اون ادله خاصه است. پس این که نمیشود این فرض قائل شد. اگر بگید آن تصرف یا آن قبل از تصرف متوقفه علی ملک ملکیت بیاد، این عبارت اون اخرای همون اباحه مقیده است. یعنی معاتات مفید اباحه است، اما در مواردی که تصرف متوقف بر ملک است، از حین تصرف یا آن قبل از تصرف ملکیت بیاد. این برمیگردد به این که شما اباحه مطلقه دیگه قائل نیستید. چرا؟ چون قبل از تصرف ملکیت نیامده. جمع بین ادله، لذا در لسان مرحوم شیخ هم اگه خاطر شریف باشد، در سابق در دو سه جای در مکاسب همین را آوردن مرحوم شیخ، که میفهم ما جمعا بین الادله قائل میشویم به ملکیت آن قبل از تصرف. اونو برای همین مطلبه. خب بس بنابراین معال و مرجع این حرف به این است که شما قائل به اباحه مطلقه نیستید، به اباحه مقیده قائل شدید. چرا؟ چون تصرفات غیر متوقفه علی الملک منهین المعاتات است. تصرفات متوقفه علی الملک منهین تصرف یا آن قبل تصرف است، به این غیر از تقیید اباحه چیز دیگری نیست. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه بعد ایشان چه نتیجه میگیرن از این کلام؟ نتیجه ای که صاحب کفایه میخوام بگه، اینم دقت کنین در مقام مراجعه به نقل فرمایش ایشان، بعد دیگه چی نشین که خب این مطلب برای چی نقل کردن. نتیجه ای که میگیرن اینه که پس باید ما برای اینکه به این یک معزی این دو محذور مبتلا نشویم قائل به ملکیت من بدول امر بشویم، بگیم منهین المعاتات قائل به ملکیتیم. از این راه ملکیت منهین المعاتات رو صاحب کفایه برخلاف مرحوم شیخ خواستن ثابت کنن. مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمایند ما در اینجا این چنین نیست که ملزم باشیم به قول افاده ملکیت منهین المعاتات، و این بیانی که شما برای ما ذکر کرده این فرمایش شما الزام آور نیست. با تصرفی که بنده در فرمایش مرحوم شیخ میکنم این چنین عرض میکنیم که ما اختیار میکنیم شق دوم را، چون ایشان فرمودن شما یا قائلین به این که تصرفات برای غیر مالک واقع بشود که این نیست، نه میگیم این تصرفات باید از مالک باشد، ولی در این حال میگیم منهین المعاتات ملکیت نمیاد و منهین تصرف ملکیت میاد. شما ادعا کردین محذور این و چی بود؟ این که برگردد اباحه مطلقه در السنه مشهور به عباده اباحه مقیده. میگیم نه، به این بر نمیگردد. چرا؟ برای خاطر این که اباحه تجویزی شرعی بین ترخیص شرعی و تصرف صادر از شخص مکلف، بین این دو ما باید تفاوت قائل بشیم. آیا اباحه متوقف بر ملک است یا تصرف متوقف بر ملک است؟ سوال به صورت سوالی میاریم، تصرف متوقف بر ملک است، اما ترخیص شرعی که متوقف بر ملک نیست. ما میگیم آقا معاتات از همون اول مفید اباحه مطلقه است. اباحه مطلقه، اباحه که ترخیصی شرعی، هم نسبت به تصرفات متوقفه علل ملک این ترخیص هست، هم نسبت به تصرفات غیر متوقفه علل ملک. بین ترخیص شرعی که عبارت اخرای اباحه تصرف است با تصرف که ملازمه نیست، این شخص مباح است برای او تصرف، اما تصرف که نکرده است. بین اباحه تصرف و تصرف که ملازمه نیست، مباح است به حکم شارع برای او به تحقق معاتات. چی؟ تمام تصرفات، چه اونهایی که متوقف بر ملک باشد چه اونهایی که متوقف بر ملک نباشد. ولی تصرف که کرد از حین تصرف یا آن قبل از تصرف این شخص مالک شده است. اینا به مقتضای جمع بین ادله میگیم. پس بنابراین التزام به اباحه مطلقه و از طرفی تصرفات متوقفه بر ملک هم جائز بودن، هیچگاه معالش به تقیید اباحه و اینکه اباحه مطلقه رو ما برگردانیم به اباحه مقیده، نه چنین چیزی مستلزم چنین چیزی نخواهد بود. پس اینکه صاحب کفایه ادعا کردن اگر ما قائل به جواز این تصرفات برای خصوص مالک باشیم و ملکیت از حین تصرف بیاد، پس اباحه اباحه مطلقه نیست، اباحه مقیده است، این کلام رو ما میتوانیم قبول نکنیم. خوب دقت فرمودین آقا؟ پس از فرمایش صاحب کفایه خلاصه کلام، نمیتوانیم ما ملکیت سلام علیکم من اول الامر را ثابت کنیم که ایشان فرمودن اگر ما این رو قائل نشیم به یکی از این دو محذور علی سبیل منع خلو مبتلا میشیم. این که بحث رو برمیگردم تکرار میکنم برای خاطر اینکه رشته بحث از دست خارج نشه. پس تا اینجا در نتیجه نتوانستیم از طریق صاحب کفایه ملکیت من بدو الامر که محل بحث است، که معاتات محقق ملکیت و مفید ملکیت باشد، را ثابت کنیم. خب آیا مطلب تا اینجا تمام می شود با همین نفع؟ و مرحوم عاشق هم میپذیره میفهمن خیر. ما یک راه آخری هم داریم. این راهی که مرحوم عاشق بیان میفرمایند غیر از ملازمه شرعیه ایست که شیخ انصاری رضوان الله علیه در عبارتشان آوردن و فرمودن چنین چیزی وجود ندارد، چون ملازمه شرعیه از ناحیه لسان شارع استفاده می شود و غیر از ملازمه عقلیه ایست که اگر ما قائل نشویم مبتلا به محذور عقلی بشویم. ایشان می فرمود قسم سومی به تعبیر بنده از ملازمه وجود دارد، یک ملازمه عقلیه، یک ملازمه شرعیه، این دوتا که منفی بود، یک ملازمه عرفیه هم داریم. اینجا میفرمایند، یعنی ایشان ادعا میفرمایند که ما ملازمه عرفیه بین معاتات و ملکیت من اول الامر داریم و این ملازمه عرفیه کفایت میکند برای اینکه ما قائل بشویم به اینکه از ابتدا به واسطه معاتات ملکیت میاد. به چه بیان؟ این مقدار بیانیشان دقت میخواد. و اون این است که شارع میفرمایند، میفرمایند مرحوم شیخ رضوان الله علیه که سلطنتی که به حکم شارع در مورد معاتات آمده است که تعبیر میکنن از او به سلطنت تکلیفی، چون فرمودن سلطنت یا معلول ترخیص تکلیفی است یا معلول ترخیص وضعی، یعنی یا مستفاد از حکم تکلیفی شارع است یا از حکم وضعی. ما بعد از آنی که طرفین تعاطی بینشان واقع شد و این داد و ستد جنس به اصطلاح بینشان رد و بدل شد، اون چه که شرعاً برای ما هست این است که اباحه تصرف آمده است، سلطنت بر تصرف برای طرفین آمده است. این سلطنت از ناحیه چی آمده است؟ از ناحیه حکم وضعی نیامده، از ناحیه حکم تکلیفی اشاره به جواز تصرف هر یک از طرفین در اون چرا که اخذ کرده است از طرف مقابل. این ترخیص تکلیفی و ترخیص حکمی به عنوان جواز تصرف برای کلت طرفین در اون چه که عقص کرده است از طرف مقابل از نظر شارع ثابت است، این مسلم. خب میاییم سراغ عرف، در تشخیص موضوع باید بیاییم سراغ عرف دیگه. میگیم شارع از حکم او استفاده کردیم، این کتابی رو که معاتاتن از کتاب فروش گرفتید میتونید درش تصرف کنید. عرف این رو میفهمد، میگید خب چرا میتوند تصرف بکند؟ چون مالک شده است. پس عرف بین جواز همه رقم تصرف، چون فرض بر این است که اباحه مطلق تصرفات است، میگه اگه همه رقم تصرف رو میتواند بنماید، این کاشف از این است که پس مالک است. عرف میگه نمیشه شخص همه رقم تصرف رو بتواند انجام بدهد، حتی تصرفات متوقفه بر ملک، ولی مالک نباشد. عرف میگه که چون مالک هست معلوم شد همه رقم تصرف برش جایزه. شارع هم که حکم کرده است به جواز جمیع تصرفات، این حکم او پرده از یک مطلبی برمیدارد و اون این که این پس مالک است. اینا اگه مالک نبود که نمیتونست تصرفات متوقفه از بر ملک از او صادر بشود. پس بنابراین بالمطابقه اون چی که ما در باب معاتات ملاحظه میکنیم عبارت است از سلطنتی که برای طرفین در اون چرا که اخذ کرده است از طرف مقابل وجود دارد شرعاً، ازا تعبیر میکنه به سلطنت تکلیفیه، یعنی سلطنتی که از ناحیه جواز تصرف شرعی برای طرفین آمده است. این لازم هست، سلطنت معلول یک چیزیست، لازم یک امریست. معلول چیست؟ معلول ملکیت طرف است. چرا همه رقم تصرف بر این آقا جایز است؟ چون مالک شده است. پس این سلطنت تکلیفیش موجود در مقام کشف میکند از این که پس بنابر این صاحب سلطنت مالکون. کی این حرف میزند؟ عرف. شما خودتون الان وقتی دقت بکنید بگن آقا شما این کتاب جایز از شرعن هر نوع تصرف در رو بکنید، چی میفهمید از این؟ میفهمید یعنی مالکید دیگه، میتونید وقف کنید، میتونید هبه کنید، میتونید برحال بفروشید، هر رقم تصرفی که چه متوقع بر آریه بدید، چه متوقع بر ملک باشه، چه نباشد، این تصرفات متوقفه علل ملک را هم میتوانید انجام بدید، معناش چیه؟ معناش اینه شما مالک دیگه. پس بنابراین لازم نیست که ما بگیم از حین تصرف ملکیت میاد، نه، از همون ابتداء امری که معتاد محقق شد ملکیت میاد. این ملکیت از باب ملازمه شرعیه نیست که بگید منفیست، از ناحیه ملازمه عقلیه نیست که بگید منفیست، به بیان صاحب کفایه هم نیست که بگید آقا شق سومی هم داریم به محذور علاوه منع خلو مبتلا نمی شویم. نه، این از باب ملازمه عرفیه است و بسیار امر واضح و روشنی هم هست. خب اینجا یک اشکالی ممکن است تصور بشود و در ذهن بیاد و اون این است که آیا مشهور، این دیگه اشکالی است که بر اساس کلام مشهوره، مشهور قائل به چی شدند؟ آقا به ابای تصرف. ما از شما سوال میکنیم مشهور جزء عرف هستن یا نیستن؟ این همه از فقها که قریب یک ورق آراء اونها را مرحوم شیخ رضوان الله علیه نقل فرمودند که قائل به ابای تصرف شدن، اونها جزء عرف نبودن؟ اگر این فهم عرفی یک فهم عرفی خاص و دقیق باشد که عرف خاص بفهمن، واضح است که این بزرگان فقه قهرن از عرف خاصن. اگر عرف عام میفهمد، باز به طریق اولا اونها میفهمن. پس بنابراین چطور میشود که مشهور قائل به ابای تصرف شدن ولی یک مطلبی رو که تمام عرف میفهمن از اونها برحال دور باشد و اونها غافل از اون معنا باشد؟ این اصلا گفتنی نیست. پس از این که مشهور قائل به اباحه تصرف شدن و ملکیت من اول الامر را نفرمودن، میتوانیم ادعا بکنیم که چنین ملازمه ای را نمیتوانیم قبول کنیم. این اشکال. جواب این شبه واضح است. مشهوری که در مقام بیان این بوده که معاتاد مفیدی چیست، اولا اونها در اونجا کاری به این ندارن که عرف چی میفهمد چی نمیفهمد. لازمه این حکم این است، اونا دارن بیان میکنن که از نظر ادله موجوده در ایدی ما از نظر شرعی میتوانیم چه ادعایی بکنیم. این ادعا کردن که در باب معاتاد بیش از اباحه تصرف استفاده نمیشود از ادله. اون چرا که متفاهم عرفی است به عنوان فهم ضمنی است، بالمطابقه با تصرف است. پس چیزی که اون مشهور بیان کرده اند ربطی به اون متفاهم عرفی ندارد، چون اون چرا که عرف فهمیدند در مرحله بیان حکم شرعی نیست. اون چرا که مشهور و معروف بیان فرمودند در مقام این است که مستفاد از ادله موجوده در باب بی ما چه چیزی میتوانیم استفاده کنیم، آیا مفید ملکیت است من اول الامر یا نه. که اگر با قطع نظر از این مقام شما بخواید از مشهور بپرسید، اونا میگن بله، وقتی چیزی در موردی اباحه مطلق تصرفات بود قهرن این منفک از ملکیت نیست و منشأ اباحه مطلق تصرفات غیر از ملکیت چیزی دیگری نمیتواند باشد. نمیشه آخه همه رقم تصرف حتی متوقف علی الملک جائز باشد اما ملک نباشد. فرق است، تفکیک است بین این دوتا که ما بگیم ترخیص کرده از شارع اباحه را و به عنوان حکم شرعی آمده است یا مالک بشود یا نشود. این دوتا را ما باید تفکیک کنیم، بین حکم شرعی مستفاد از ادله با تحقق یک معنایی به عنوان ملزوم، بین این دوتا باید ما در این دو مرحله خلط نکنیم. اون جایی که مشهور دارن بیان میکنن که آقا نتیجه ادله و مستفاد از ادله اباحه تصرف از مطلقا، این درن میخوان بگن متفاهم از ادله چیست. بعد از آنی که اونها ادعا کردن از ادله ما استفاده اباحه مطلق تصرفات میکنیم، اینجا حالا میتونید بیاد بگید میشود چیزی که مطلق تصرفات در او جایز است برای انسان ثابت باشد اما انسان مالک نباشد، این گفتنی نیست. لذا از جواز، حالا ما برعکس میگیم، بگیم جواز تصرف از چه زمان است؟ جواز از حین تحقق معاتات. پس ملکیت هم باید از حین تحقق معاطات باشد. حالا خواه تصرف متوقفی از ملک از او صادر بشود یا اصلا صادر هم نشود، تصرفی که شخص میکند تصرف منشأ نمیشود برای تحقق ملکیت، چون تصرف از اسباب ملکیت نیست. یک چیزی که به عنوان به اساس سبب ملک ما قرار بدیم، کجای فقه ما داریم این که تصرف را از اسباب مملکه قرار بدن؟ بله تصرف موجب زمان می شود، سبب زمان است، قاعده اطلاف در اینجا میاد، اما مسئله این که تصرف سبب ملکیت باشد کجا داریم؟ هبه سبب ملکیت هست، به سبب ملکیت هست، صلح سبب ملکیت هست، اجاره سبب ملکیت منفعت هست، اما تصرف از اسباب ملکیت باشد کی گفته؟ اگر بگیم ملک بدون سبب باشد که معقول نیست، ملک از امور اختیاریه ایست که با سبب خاص محقق می شود، بلا سبب محقق نیست. بله ملکیت قهریه داریم مثل ارث، اون جداست، ولی با قطع نظر از ملکیت قهریه مثل ارث، در غیر موارد باید سبب معینی باشد که به اختیار از شخص صادر میشه. خب پس بنابراین تصرف را بخوایم از اسباب قرار بدیم، ظاهرا دیده نشده، کسی ادعا نکرده است. اونایی هم تازه گفتن از باب جمع بین الادله قائل شدن، اون یک مطلب آخری ضرورت اقتضا کرد این حرف بزنن، ولی حرفی است که خلاف قاعده است. پس علل قاعده اگه ما بخوایم حرف بزنیم، باید بگیم آقا ترخیص شرعی در باب معاطات منهین تحقق معاطات آمده است، پس همین زمان این ترخیص نسبت به مطلق تصرفات است، پس ذکر لازم شده است و اراده ملزوم. این کاشف از این است که پس ملکیت هم در حقیقت از همون اول بوده است، ملکیت هم در از همون اول بوده است.
ملازمی عرفی دیگه بین محجول و مفلوس و باله فرم
مالک هست، بله فرم
میذاره،
بله فرم میذاره، چرا اونم جواب میدیم، میرسیم ما جلوتر اونجا رو نگاه کردم، اونم میگن جواب بله بله هست، این جواب این هست. پس بناهن الهازا تا اینجا با این بیان ببینیم در مدعا مرحوم عاشق با صاحب کفایی موافقن، یعنی هر دو ملکیت من اول الامر قائل می شود، اما راه اثباتی مدعا فرق کرد. صاحب کفایی از باب این که اگر ما قائل نشویم به یکی از اون دو محظور علی سبیل منع خلو مبتلا می شیم، ولی مرحوم عاشق می فهمه نه، اون محظور نیست چون بچه سومی هم وجود دارد، ولی اگر بخوایم این را قائل بشیم از این راه که از باب ملازمه عرفیه، که ملازمه عرفیه دیگه در فرمایش شیخ انصاری نبود، در فرمایش مرحوم شیخ ملازمه شرعیه و ملازمه عقلیه مطرح شد، اما ملازمه عرفیه وجود نداشت. ظاهرا تعبیر به ملازمه عرفیه در جای دیگر هم بده ندیدم که ادعا بکنن که بین اباحه مطلق تصرفات، حالا حساب کنین ببینید کسی دیگری هم بیان کرده است یا نه، بین اباحه مطلق تصرفات و تحقق ملکیت اندل عرف ایشان قائل به ملازمه است و همین را کافی میداند در این که قائل بشویم به تحقق ملکیت در باب معاطات از ابتداء امر. حالا ببینیم اون که ما گفتیم حدیث سلطنت بحثش کردیم دیگه، بیش از این دیگه نمیشود ما برگردیم باز دوباره اونجا. سلطنت رو دیگه یکی یکی بیان کردیم، سلطنت آیا این سلطنت شرعیه است یا سلطنت عقلیه است، چگونه اینا بیان شد. اونا از حدیث سلطنت به اون نحوی که بیان شد ما بیش از استفاده ترخیص شرعی بیشتر استفاده نمی کنیم. گفتیم حدیث سلطنت در مقام اخبار نیست، در مقام انشاء است، جعل حکم است، جعل سلطنت است. از جعل سلطنت شرعیه که عبارت اون اخرای همون اباحه هست، سلطه بر تصرفات، سلطه بر چی؟ بر اباحه، حالا یا ایجاد یا خود سلطنت. نسبت به بی ادعا کردن که نسبت به خود سلطنت این جعل تحقق گرفته است که امکانش هست، ولی در سایر موارد و انواع قائل به این شدن که یعنی اسباب اونها رو ایجاد کند. جعل سلطنت جعل اسباب اون سلطنت است. سلطنت هم بیان کردن آقا امر واحدی است، انواع و اسباب متعددی دارد. جعل ملزوم لازم در حقیقت به من لبن جعل لازم اوست. پس جعل سلطنت جعل همون انواع معاملات هست. پس برمیگردد به همون ترخیص در انواع معاملات که من جملته ها عبارت است از معاطات. پس از ناحیه شارع و حدیث سلطنت بیش از این که ما استفاده ترخیص شرعی بکنیم بیشتر از این استفاده نمی شود. اما عرف وقتی نگاه می کند می بیند که شرعا ترخیص شده است انواع تصرفات، و اباحه همه تصرفات آمده است، این نمی شود از شخصی که مالک نیست اباحه همه تصرفات باشد. لذا عرف مسلم می بیند که در اینجا گرچه جعل اباحه شده است، اما لبن جعل ملکیت است. دقت کردید؟ چرا؟ چون اباحه معلول ملک است، نه که ملک معلول اباحه باشد. اباحه معلول ملک است، چون مالک است پس مباح است برای او، چون مباح است برای او مباح. مثلا اون چون چه اینم از کجا میگیم؟ اینم از حدیث سلطنت میگیم. زیرا الناس مسلطون علی اموالهم، این قید اموالهم یه خصوصیتی دارد در این حدیث آمده، همینجوری که نیامده است. چون مال مضاف به اونهاست پس اونها ذو سلطنه هستند، چون مال برای اونها ثابت است، این اضافه مال به اونها مقتضی این شده است که سلطنت بر اون اموال برای اونها ثابت باشد. فعلا حاضر هیچ محضوری این فرمایش تا اینجا ندارد. صلی الله علیه.